سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه می شنوید که رئیس جمهور افغانستان در آغاز سفر به اروپا وارد فرانسه شده و قرار است امروز با صدر اعظم پاکستان در پاریس دیدار کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید این ملاقات به درخواست صدر اعظم پاکستان صورت می گیرد. بحث در مورد افغانستان در صدر اجلاس دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل قرار دارد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست. در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که همکارم فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها: معاون دوم رئیس جمهور یک عضو شورای عالی ستر محکمه و 6 عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را معرفی کرد. یک انفجار دقایق پیش در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان رخ داده و ایران یک مدل جدید قراردادهای نفت را به هدف جلب توجه شرکت‌های خارجی انرژی معرفی کرد. خبرهای داخل افغانستان با این خبر آغاز میکنیم که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که امروز رئیس جمهور غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در پاریس ملاقات میکند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که این ملاقات بنابر درخواست آقای شریف صورت میگیرد.
ساعت بعد احتمالاً ملاقات دو جانبه در اونجا صورت بگیرد. ملاقات به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیرد.
آقای عبدالله گفت که این تقاضای صدر اعظم پاکستان مبنی بر ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم را اخیراً هیئت صوبه عوام ملی پارتی و رهبران صوبه پشتونخوا در سفر به کابل مطرح کردند. رئیس جمهور اشرف غنی اکنون در فرانسه است و نوقت امروز از فرانسه راهی ایتالیا خواهد شد و با مقام‌های آن کشور روی گسترش روابط دو جانبه صحبت خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی امروز یک عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان و 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به ولسی جرگه معرفی کرد. محمد سرور دانش گفت که حکومت از قانون اساسی درست نظارت نکرده و در این خصوص ناکام بوده است. آقای دانش از این 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست که در صورت گرفتن رأی تایید ولسی جرگه از قانون اساسی کشور به شکل لازمان نظارت کنند. وی همچنان از ولسی جرگه خواست که به خاطر پر کردن خلا در کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به این 6 تن رأی دهد. عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بار دیگر روی موقفش که گویا شورای امنیت ملی از داعش حمایت میکند ایستادگی کرد. آقای ظاهر در جلسه امروز ولسی جرگه گفت که وی در این خصوص اسناد در دست دارد. من نماینده مردم هستم، روی گپ های خود ایستاده هستم، اسناد هم دارم. مسئله دیگر من بالای کی باور کنم، چرا که من دلایل و شواهد دارم. به این خاطر تضمین جان من را کی می کند؟ ظاهر قدیر دوشنبه هفته گذشته در ولسی جرگه گفت که برخی حلقات در حکومت، شورای امنیت ملی و ارگانهای امنیتی از داعش حمایت می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر این ادعای آقای ظاهر هیئت را که در رأس آن نصرالله استانگزی قرار دارد گماشته است. یک انفجار در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان لحظات پیش رخ داده است. بر اساس گزارش ها این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده که در یک موتر رنجر پلیس جابجا شده بود. مقام های امنیتی تاکنون در مورد چیزی نگفتند و جزئیات بیشتر این انفجار نیز در دست نیست. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. ایران یک مدل جدید قراردادهای نفت را به هدف جلب توجه شرکت‌های خارجی انرژی معرفی کرده است. قرار است بر اساس توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان تحریم‌های اقتصادی بر این کشور دور شوند. این قراردادهای تازه بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در تهران اعلام شد. در این کنفرانس بسیاری از شرکت‌های بزرگ انرژی اشتراک کرده بودند، اما در میان آنها شرکت‌های آمریکایی شامل نبودند. بر اساس شرایط قراردادهای جدید، سرمایه گذاران خارجی فرصت خواهند داشت تا سود دراز مدت به دست آورده و سهام بیشتر داشته باشند. ایران تعهد کرده است که با رفع تحریم‌ها بر این کشور، میزان تولیدات نفت را به 500 هزار برل در روز افزایش بدهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به قربانیان حملات اخیر در پاریس ادای احترام کرد. اوباما که برای اشتراک در اجلاس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم به پاریس رفته است، امروز با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و شاروال پاریس در تالار کنسرت باتگلان اکلیل گل گذاشت. در این سالون به تاریخ 13 مای نوامبر 90 تن از مردان مسلح و بمبگذاری های انتحاری کشته شدند. بعد از این حملات در پاریس که در مجموع 130 تن کشته شدند، وضعیت اضطراری در فرانسه نافذ شده است. پیش از این جستن ترادو صدر اعظم کانادا با مانوئل والز همتای فرانسویش در سالن کنسرت باتگلان بازدید کرد. کنفرانس تغییرات اقلیم امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در پاریس آغاز می شود. ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند که رفتن مهاجرین به اروپا را متوقف سازند. بر اساس این توافق، برای کمک به مهاجرین سوریه که در ترکیه جابجا شدند، 3 میلیارد یورو به ترکیه داده می شود و ترکیه در بدل نظارت از سرحداتش را شدیدتر ساخته و مهاجرین را در خاک خود نگه می دارد. قرار است همچنان مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سر گرفته شود. دونالد تسک رئیس شورای اتحادیه اروپا دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با احمد دو تو اغلو صدر اعظم ترکیه در بروکسل گفت توافق ما حاوی یک پلان واضح برای احیای نظم در سرحدات ماست. ما همچنان کمک های 3 میلیارد یورو به مهاجرین سوریه را از طریق یک مرکز جدید مهاجرین در ترکیه شدت می بخشیم. دونالد تسک همچنان گفت تلاش های ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا باید با پیشرفت ها به همراه باشد. و خبر اخیرین که هزاران تن از اعتراض کنندگان ضد حکومت مالدوا دیروز در مرکز آن کشور و شهرهای دیگران اعتراض نموده و خواهان ختم فساد وسیع و حکومتداری بهتر شدند. هزاران تن در کیشینوف، مرکز مالدوا و 6 شهر دیگر آن در حضور داشت و نظارت شدید پلیس دست به اعتراض زدند. 13 عضو مزنون یک گروه شبه نظامی در این هفته به اتهام پلان حملات بر مرکز مالدوا و یک شهر دیگر در شمال آن کشور که اکثریت باشنده های آن روسا هستند دستگیر شدند. صدر اعظم موقت مالدوا دیروز خواهان تدابیر شدید امنیتی شد و به تهدیدات موجود علیه امنیت ملی کشورش اشاره کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و حالا برای شنیدن تازه ترین مطالب و گزارش خبری با ستار فروغ باشین.
از همکارم فریبا واحدی تشکر که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. از شما شنونده های عزیز هم سپاس گذاریم که در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستین. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در فرانسه ملاقات کند و در اجلاس بین المللی تغییرات اقلیم در پاریس اشتراک نماید. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که ملاقات میان آقای غنی و صدر اعظم پاکستان با درخواست نواز شریف صورت می گیرد.
ساعت بعد احتمالاً ملاقات دو جانبه در اوج صورت میگیرد. ملاقات به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیره.
در مورد اهمیت مسافرت محمد اشرف غنی به اروپا، نظر یک کارشناس افغان مقیم فرانسه را پرسیده ایم.
در این کنفرانس ممکن امرای صدر اعظم پاکستان و صدر اعظم بریتانیا هم مذاکرات داشته باشه که البته در مورد افغانستان تاثیر مستقیم و عمده داره.
موضوع افغانستان در صدر آجندای اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل قرار دارد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان 6 تن از نامزدان برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک نامزد عضویت در شورای عالی ستر محکمه را برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. نگاهی به مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. این پارچه شعر را در برنامه مربای مرچ می‌شنوید.
عین و غین با هم در قدرت یار شد، مردم مظلوم ما بیکار شد. عین ما هر سو روایت می‌کنه، غین کارها را مدیریت می‌کنه. عین ما هر جا شکایت می‌کنه، غین ما را هدایت می‌کنه.
برنامه های مربای مرچ و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو زدی میزبان شما هستم. ساعت 11:10 پیش از ظهر به وقت کابل شد. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان امروز در فرانسه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات میکند. این دیدار در حال صورت میگیرد که روابط میان دو کشور بعد از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان سرد شده است. محمد اشرف غنی که برای دیدار رسمی 6 روزه به اروپا رفته است، در فرانسه در اجلاس بین المللی تغییر اقلیم نیز سخنرانی خواهد کرد. زرغونه منگل جزئیات میدهد.
رئیس جمهور غنی در یک دیدار رسمی 6 روزه از اروپا وارد پاریس شده است و قرار است امروز در نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا شرکت نموده و با صدر اعظم نواز شریف گفتگو کند. رسانه های هندی گزارش دادند که آقای غنی به دعوت صدر اعظم شریف لبیک گفته و قرار است 2 جانب در پاریس با هم ملاقات کنند. قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی قبلا از شرکت در این نشست ابا ورزیده بود، ولی مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که آقای غنی به تقاضای بازرگان و سیاستمداران خیبر پختونخوا و کویت که اخیرا از کابل دیدار داشتند در این نشست 3 جانبه شرکت می کند. در همین مورد اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت وی می گوید من به نواز شریف گفتم درهای شما و افغانستان کاملا مسدودند. او به ما گفت که اگر شما رئیس جمهور غنی را ترغیب کنید که به پاریس بیاید، زیرا ما از راه های دیپلماتیک تلاش کردیم ولی او نپذیرفت. ما 3 نفر به غنی گفتیم در مذاکره را نبندد. خوب است، وی هم پذیرفت. آقای غنی امروز در اجلاس بین المللی تغییر اقلیم سخنرانی نموده و با همتای فرانسویش فرانسوا اولان نیز دیدار می کند. وی ناوقت امروز راهی ایتالیا می شود و قرار است با رهبران ایتالوی روی گسترش روابط 2 جانبه صحبت های داشته باشد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی فردا راهی آلمان شده و با صدر اعظم و رئیس جمهور آن کشور دیدارهای خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان در پایان دیدار 6 روزه‌اش از 4 کشور اروپایی از سویدن دیدن خواهد کرد و ضمن دیدار با مقامات ارشد آن کشور در انستیتوت شایعه تکنولوژی در استکهلم پایتخت سویدن سخنرانی خواهد داشت. گفته می شود یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان رئیس جمهور افغانستان و مقامات آلمان و سویدن مسئله پناهجویان افغان است که به این 2 کشور پناه بردند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز در فرانسه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات می کند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در آغاز اجلاس شورای وزیران در کابل گفت که این ملاقات تا ساعت دیگر انجام خواهد شد. همکارم جاوید حسنزاده همین حالا از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام. عبدالله دیگر در این ارتباط چی گفت؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز رئیس جمهوری افغانستان ضمن ای که روی موضوعات مختلف در مورد امنیت و بعضی مسائل دیگه در داخل افغانستان صحبت های داشتند و گفتند در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان هم اشاره کردند و در مورد ملاقات دو جانبه رئیس جمهور امروز با نواز شریف هم صحبت کردند. آقای عبدالله گفت که رئیس جمهور افغانستان امروز به نشست تغییر اقلیم در پاریس رفته و بر اساس از اینکه یک تعداد از سران قومی از خیبر پختونخوا به افغانستان آمده بودند، هیئت و از رئیس جمهور تقاضا کردن که البته ملاقات داشته باشند در این کنفرانس با نواز شریف. آقای رئیس جمهور این درخواست از اونها را پذیرفته و عبدالله گفت که این ملاقات امروز شاید ساعت بعد به درخواست نواز شریف صدر اعظم پاکستان در پاریس صورت بگیره.
ساعت بعد احتمالا ملاقات دو جانبه در اوجه صورت بگیره، ملاقات به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیره.
بله، در حال است که پیش از این شورای عالی صلح افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده بود که این صحبت ها باید این بار پاکستان به خاطر تامین صلح در افغانستان به تعهداتش صادق باقی بمانه و عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با توجه به شرایط کنونی، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و آمدن تغییر در قیادت طالبان مسلح، امکانات بر رسیدن به صلح هم بیشتر شده. از طرف دیگر اکرم اخپلواک مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور سیاسی هم در صحبت با رادیو آزادی از سفر رئیس جمهور افغانستان و پاریس خبر داده بود و گفته بود که این
بله.
سفر رئیس جمهور البته در کنار از این که در کنفرانس پاریس شرکت میکنه، یک کنفرانس دو جانبه و سه جانبه که با صدر دیرکی نشستی از سه جانبه که با صدر اعظم بریتانیا هم در این نشست شرکت میکنه و روی مسائل صلح در منطقه و افغانستان صحبت میشه و یک نشست دو جانبه هم با نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواهد داشت.
بله آقای حسن زاده، آیا رئیس جلایی افغانستان در این مورد که انتظار و توقع حکومت افغانستان از این سفر رئیس جمهور از این سفر رئیس جمهور غنی به اروپا چی هست چیز گفت؟
خب هرچند رئیس اجرایی افغانستان امروز بیشتر در این مورد تماس نگرفت، فقط چیزی که پیشتر ما بیان کردم همین موضوع را مطرح کردم و پیش از این رئیس اجرایی افغانستان هم مورد در نشست‌های خود تاکید کرده بود که اگر پاکستان می‌خواهد به افغانستان صادقانه در پروسه صلح افغانستان کمک بکنه، باید دست از تمویل تروریست‌ها بکشه، لانه‌های تروریست‌ها را در پاکستان از بین ببره و از طرف دیگر حمایت خود از تروریست‌ها و گروه‌های افراطی قطع بکنه.
اما تشکر از شما
مشخص امو کوتا صحبت کرد.
با تشکر از شما. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما بود. طوری که شنیدید رئیس جمهور افغانستان در آغاز سفر به اروپا به فرانسه رفته و انتظار می رود که امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کند و در عین حال در اجلاس بین المللی تغییرات اقلیم در پاریس اشتراک نماید. زرغونه منگل در خصوص دیدار رئیس جمهور غنی از اروپا و اهمیت آن برای افغانستان با دکتر اکبر وردک کارشناس افغان مقیم فرانسه صحبت کرده و در آغاز از وی نظرش را در این مورد پرسیده است.
اگرچه در پاریس کنفرانس که روی محیط زیست برگزار می شود به نفس خود یک کنفرانس بسیار با اهمیت است، مگر من فکر می کنم که با استفاده از این موقع شاید رئیس جمهور اشرف غنی در این مورد با یک تعداد از رهبرهای دولت های متحابه هم کنفرانس های فریعی داشته باشد و چون که شنیده می شود در این کنفرانس ممکن همراه صدر اعظم پاکستان و صدر اعظم بریتانیا هم مذاکرات داشته باشه که البته در مورد افغانستان تاثیر مستقیم و عمده مملکت دارد. من فکر میکنم که از کنفرانس محیط زیست که کنفرانسی که در مورد افغانستان به طور فری همراه دو رهبر انجام میشه شاید اهمیتش زیادتر باشه برای افغانستان.
امی کنفرانس سه جانبه فرعی را که شما ازش نام بردین، این مذاکرات چقدر میتونه این بار مؤثر باشه؟
طور که من معلومات دارم ولسمشر غنی از دیدن با صدر اعظم پاکستان ابا میورزید، با وجودی که یک تعداد زیاد محافظ دیپلماتیک فشار وارد میکرد که با این کنفرانس تن در بدید، مگر طوری که معلوم می شود این آخر رهبرای پشتونخوا و بلوچستان بالای رئیس جمهور غنی فشار آورد تا مذاکره با نواز شریف را قبول کنه. مگر در مورد نتیجه این کنفرانس ما بسیار خوشبین نیستم، چرا که پاکستان همیشه در گفتار همکاری خود با افغانستان و با حکومت افغانستان اظهار کرده، ولی در عمل برعکس مداخلات تخریبگرانه خود ادامه داده.
آقای وردک، قرار است رئیس جمهور غنی از 3 کشور دیگه اروپایی، سویدن، ایتالیا و آلمان هم دیدن کنه، روی چی مسائل با مقامات این 3 کشور صحبت خواهد شد و اهمیت دیدار رئیس جمهور غنی از آلمان، سویدن و ایتالیا در چی میتونه باشه؟
3 مملکتی که شما نام بردین مملکت های بسیار مهم است و بسای جهانی در مسائل رولی عمده بازی کرده میتونه. مگر من فکر میکنم در این اواخر مسائل نوجین افغانی یک مسئله بسیار داغ شده در اروپا و مخصوصا در ممالکی که شما نام بردین. من فکر میکنم بحثی عمده رئیس جمهور افغانستان روی همین موضوع مهاجرین باشه.
دکتر اکبر ورده، کارشناس افغان مقیم فرانسه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 11:20 پیش از ظهر به وقت کابل شد. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. تا لحظات دیگر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. اما پیش از آن، بحث در مورد افغانستان در صدر جلسه دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم قرار دارد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو عمدتاً در مورد حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان و نیز تقویت حمایت قاطع ناتو در این کشور بحث خواهند کرد. مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می‌دهد.
قرار است وزیران خارجه ناتو در مورد تعهد خود درباره پایداری مالی نیروهای امنیتی افغانستان تاکید ورزند. یک مقام ناتو پیش از آغاز اجلاس دو روزه وزیران خارجه ناتو شام یکشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برای رادیو آزادی گفت که وزیران در مورد تقویت مشارکت درازمدت ناتو در خصوص دیالوگ سیاسی و همکاری عملی با افغانستان نیز بحث خواهند کرد. این مقام ناتو گفت که وزیران امور خارجه ناتو و وزیران امور خارجه کشورهایی که مأموریت حمایت قاطع را در افغانستان به پیش میبرند قرار است با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان روز سه‌شنبه اول ماه دسامبر دیدار کنند. قرار است اسماعیل آرماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و نیز جنرال جان اف کمپبل فرمانده مأموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو نیز در این اجلاس سخن رانی کنند. این مقام ناتو به رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال کمپبل از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس حضور یابد. به گفته این مقام ناتو، وزیران مأموریت حمایت قاطع ناتو را بررسی خواهند کرد و در مورد گام‌های بعدی برای ادامه اجرای آن در طول سال 2016 تصمیم خواهند گرفت. مأموریت حمایت قاطع ناتو در ماه جنوری سال 2015 در افغانستان به هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آغاز به کار کرد. متحدان و شرکای ناتو در جلسه‌های شیکاگو و ویلز پیش از این وعده کردند تا حدود 450 میلیون دلار آمریکایی را در هر سال به صندوق اعانه موسوم به ناتو اردوی ملی افغانستان تا پایان سال 2007 میلادی کمک کنند. به اساس معلومات ناتو، ایالات متحده در حدود 4 میلیارد دلار در سال 2015 به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک میکند و دولت افغانستان انتظار میرود خودش سالانه 500 میلیون دلار برای پایداری نیروهایش هزینه کند. در نشست شیکاگو در سال 2012 توافق شد تا افغانستان باید قبل از سال 2024 میلادی مسئولیت کامل حمایت مالی نیروهای امنیتی خود را به عهده گیرد. قرار قرار است اجلاس وزیران خارجه ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار شود. انتظار می‌رود وزیران خارجه ناتو در کنار مسائل افغانستان در مورد چالش‌های امنیتی در اروپا و بحران شرق میانه از جمله سوریه نیز صحبت کنند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. در این قسمت برنامه همکارم سحر لیوال میگوید که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
روزنامه های امروز کابل بیشتر روی مسئله چگونگی ثبت دارایی های مقام ها و سفر رئیس جمهور غنی به اروپا تمرکز کردند. روزنامه افغانستان در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که دارایی های رئیس جمهور غنی و همسرش به 4.7 میلیون دلار میرسد که از فروش جایدادهایشان در امریکا و لبنان به دست آوردند. همین روزنامه در سرمقالهش نوشته که اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان قبل از این نیز دارایی های مقام ها را ثبت کرده، اما با باور نویسنده این طرح نتوانسته در کاهش و جلوگیری از فساد در افغانستان مؤثر واقع شود. با باور نویسنده در این رابطه صداقت و قاطعیت وجود ندارد. ثبت دارایی مقام ها کار سمبولیک است، عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. این روزنامه در ادامه نوشته عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان مبلغ 153 هزار دلار آمریکایی داراییش را به ثبت رسانیده است. سرمقاله نویس پیشنهاد کرده است که برای تاثیرگذاری ثبت دارایی ها باید ابتدا قوانین به میان بیایند که مطابق با آن دارایی مقام ها ثبت شوند. در ادامه آمده که پس از این باید در پایان وظایف مقام ها با آنها محاسبه صورت گیرد و دیده شود که چه مقدار بر سرمایه آنان افزوده گردیده است. به باور نویسنده در غیر این صورت ثبت دارایی مقام ها یک عمل نمایشی خواهد بود. روزنامه سرخط هم ثبت دارایی مقام ها را یک اقدام نیک می داند، اما سفارش می کند که نیاز است تا زمینه آن فراهم گردد که با مقام های پیشین نیز حساب صورت گیرد و واضح گردد که چی مقدار پول را از این کشور خارج ساختند. از سوی هم شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اروپا تبصره کردند. روزنامه هواد نوشته که سفر رئیس جمهور غنی به دلیل مهم است که قرار است آقای غنی و رهبران اتحادیه اروپا از تلاش‌های افغانستان برای رسیدن به خودکفایی اطمینان دهد. نویسنده ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور غنی با دست پر به کشور برگردد. و روزنامه ویسا نوشته که قرار است رئیس جمهور غنی در سفر اروپاییش با صدر زمان انگلستان و پاکستان دیدار کند. نویسنده در این ارتباط پرسشی را مطرح کرده که در این دیدار چقدر اخلاص پاکستان نسبت به موضوعات افغانستان هویدا خواهد بود. در پاسخ آمده تا زمانی که استراتژی و عملکرد پاکستان نسبت به منطقه تغییر نکند، انتظار اخلاص از سوی پاکستان در رابطه با پروسه صلح افغانستان بیهوده است.
ساعت 11:27 پیش از ظهر به وقت کابل شد، طوری که پیشتر در خبرها نیز آمد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان 6 تن از نامزدان برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک نامزد عضویت در شورای عالی استر محکمه را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه رسما معرفی کرد. سرور دانش در اجلاس امروز ولسی جرگه گفت که حکومت در انتخاب این چهره ها از دقت لازم کار گرفته است. آقای دانش در لابلای سخنانش گفت
تنها داشتن قانون اساسی برای تأمین حاکمیت قانون و دموکراسی کافی نیست. ما باید اکنون از خود بپرسیم که با تصویب این قانون در سرنوشت سیاسی و حیات اجتماعی خود چی دستاوردهایی داشته ایم و برای تطبیق و اجرای دقیق و درست قانون اساسی چی کرده ایم. ما با این که بهترین قانون اساسی را داریم و این قانون نسبت به گذشته زندگی سیاسی بهتری را برای ملت ما برمغان آورده است، اما به تلخی باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم.
در همین حال عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه از این افراد چنین نام برد:
محترم قضاوتوال عبدالحسیب احدی نامزد عضویت در شورای عالی ستر محکمه، محترم قانونپو دکتر محمد قاسم هاشمزه نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم دکتر عبدالله شفایی نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم دکتر سید ابوبکر متقی نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم دکتر عبدالرؤوف هیروی نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم قاضی محمد عارف حافظ نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم غزال حارس نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی توسط جلالت مآب محترم سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در عین حال از اعضای ولسی جرگه خواست تا به این چهره ها رای اعتماد بدهند. آقای سرور دانش از این نامزدان نیز خواست که در صورت گرفتن رای اعتماد تلاش بیشتر در زمینه نظارت لازم از تطبیق قانون اساسی به خرج بدهند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر برایتان میگیم که برای 200 خانواده قربانیان در شهر کندوز مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد. همچنان به دنبال آن برنامه‌های هفتوار ورزش و مربای مرچ یکی بعد دیگر پخش می‌شوند. حالا ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. همکارم فریبا واحدی فشرده تازه‌ترین خبرها را دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که امروز رئیس جمهور غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در پاریس ملاقات میکند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که این ملاقات بنابر درخواست آقای شریف صورت میگیرد. معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی امروز یک عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان و 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به ولسی جرگه جهت گرفتن رای اعتماد معرفی کرد. عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بار دیگر روی موقفش که گویا شورای امنیت ملی از داعش حمایت میکند ایستادگی کرد. آقای ظاهر امروز گفت که وی در این خصوص اسناد در دست دارد. یک انفجار امروز در داخل محوطه وزارت کار و امور اجتماعی در ساحه اوزه 16 کابل رخ داده است. قمندانی امنی کابل میگوید که این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی در یک موتر شخصی بوده و به کسی در آن آسیب نرسیده است. ایران یک مدل جدید قراردادهای نفت را به هدف جلب توجه شرکت‌های خارجی انرژی معرفی کرده است. قرار است بر اساس توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان تحریم‌های اقتصادی بر این کشور دور شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به قربانیان حملات اخیر در پاریس ادای احترام کرد. اوباما که برای اشتراک در اجلاس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم به پاریس رفته است، امروز با رئیس جمهور فرانسه و شاروال پاریس در تالار کنسرت باتکلان اکلیل گال گذاشت. و حضرات از اعتراض کنندگان ضد حکومت مالدوا دیروز در مرکز آن کشور و شهرهای دیگر آن اعتراض نموده و خوان ختم فساد و وسیع و حکومت داری بهتر شدند.
ساعت 11:32 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. مشران و جرگه افغانستان تاکید میکند که در صورت ارائه اسناد از سوی معاون اول ولسی جرگه مبنی بر حمایت شورای امنیت ملی از داعش با وی هم نوا می شود. عبدالظاهر قدیر دوشنبه گذشته گفت که برخی حلقات در نظام از افراد وابسته به داعش پشتیبانی میکنند. آقای ظاهر در اجلاس امروز ولسی جرگه هم روی این سخنانش پافشاری نمود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک هیئت را به هدف بررسی ادعاهای آقای قدیر توظیف کرده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
ادعاهای درباره دخیل بودن دستهای در مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان در حمایت از داعش عکس العمل‌های تندی را در مشران جرگه به همراه شده است. شماری از اعضای این جرگه میگویند که چنین اتهام‌ها بر حکومت به خصوص مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان میتواند این کشور را به یک مسیر خطرناک سمت سو دهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه میگوید اگر این سخنان عبدالظاهر قدیر معاون اول پلیسی جرگه بر اساس سند استوار باشد در آن صورت مشران جرگه با وی هم صدا خواهد شد.
اگر حاجی ظاهر قدیر سند در اختیار دارد مشران جرگه در خدمت است. اگر بر اساس حقیقت ارائه گردد با وی هم صدا خواهیم شد. اما در حال حاضر ما بر حکومت باورمند هستیم و این موضوع را نادرست می خوانم. و حنیف اتمر یک مشاور امنیت است. او برای هیئت چند نفری نه برای ملت افغانستان باید این گزارش را ارائه کند. مشران جرگه به این چنین دراما ها دلبستگی ندارد و پیش از این نیز چنین دراما ها وجود داشته است.
این در حالی است که عبدالظاهر قدیر هفته گذشته در نشست عمومی پلیسی جرگه از حمایت حلقات در داخل نظام افغانستان به خصوص در مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان از گروه داعش سخن زد. اما تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات آقای قدیر را بی اساس خواند و آن را به شدت رد کرد. رئیس جمهور غنی نیز پس از این اظهارات معاون اول پلیسی جرگه هیئتی را موظف کرد تا این موضوع را به گونه جدی حقیقت یابی کند. اما اعضای مشران و جرگه میگویند اگر افرادی در داخل نظام با دشمنان مردم افغانستان دست دارند باید آنان افشا گردند. فوزیه سادات یکی از این سناتوران میگوید
هر څوک اتهام تلی باید
هر کسی که اتهام وارد میکند باید بر اساس سند باشد و ما نیز خواستار این هستیم که واقعا کدام جاسوسانی که با دشمن دست دارند باید به این موضوع ما نیز آگاه شویم.
از سوی هم ظاهر قدیر معاون اول پلیسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت که اگر وظیفه محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به حالت تعلیق در نیاید با هیئت گماشته شده از سوی رئیس جمهور همکاری نخواهد کرد. پیش از این برخی از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی از ستون پنجم در حمایت گروه‌های تروریستی سخن زدند. اما از این چهره‌ها تاکنون پرده برداشته نشده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مواد غذایی و غیر غذایی به 200 خانواده قربانیان جنگ در شهر کندوز توزیع شد. این مساعدت از سوی مؤسسه ماین‌پاکی سازمان ملل متحد با این خانواده ها صورت گرفت. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
سید آقا عتیق مسئول موسسه ماین‌پاکی ملل متحد در زون شمال شرق کشور این توزیع کمک ها به رادیو آزادی گفت که این کمک ها شامل 30 قلم مواد غذایی و غیر غذایی می باشد و به خانواده های افراد ملکی که در جریان جنگ کندوز کشته و زخمی شدند توزیع می گردد. عتیق بیان کرد که این مواد از نهادهای مختلف به همکاری موسسه ماین‌پاکی جمع آوری شده و برای آسیب دیدگان جنگ این ولایت توزیع می شود.
200 فامیل این کمک ها را دریافت میکنه. بستارا که شما فعلا شاهدشان هستین در این لیاباب هستند، توشک هستند، کمپل هستند، مواد آشپزخانه یک فامیل مکمل در این شامل هستند. 25 کیلو برنج است، ده لیتر روغن هستند، یک قالین هم شامل عظیمی است و دیگه مواد خرد و ریزه دیگه که برای یک فامیل هستند برای از تهیه دیده شده.
و اضافه کرد که موسسه متذکره پلان دارد تا در آینده نیز در این ولایت با خانواده های افراد ملکی که در جریان جنگ کشته و یا زخمی شدند مساعدت کند. از سوی دیگر خانواده های شهدا و مجروحین جنگ کندوز که از موسسه ماین‌پاکی ملل متحد کمک های خوراکی و غیر خوراکی به دست آوردند خیلی خرسند هستند. آنان میگویند که با انواع مشکلات سر دچار بودند اما با دریافت این کمک ها تا حد مشکلاتشان حل شده است.
کمپل، توشک، بالشت، بشکه، روغن دیگه دو تا کارتان است که سربسته است نمیفهم چی است. زیاد زیاد خوش است، مجبور بودم، شکر است.
سیدرک هستم، نام شرف الدین نام دارم. امروز برنج، روغن، کمپل، توشک دیگه این وسایل خانه، گاز، گیاه، شکر، دیگه بخار همه چیزا ما کمک شده.
اسم ما سمرگل وارث مورزا.
یعنی هیچ چیز نمیبینه که یعنی لیاف تو شک است یا کمپل است یا یک بشکه یا واسه اون چیز است یا یک بوجو برنج است. کسی کمک کرده باشن زنده باشه خیر ببینه.
بر اساس معلومات بیش از 20000 فامیل از این ولایت بجا شده بودن اما حالا بیشترشان دوباره برگشته اند. ولی این بجا شدگان میگن که تا هنوز از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی دولتی کمک دریافت نکرده اند. به نقل منابع در جریان جنگ 15 روزه شهر کندز بیش از 120 تن از افراد ملکی کشته و بیش از 1500 تن زخمی شده اند که بیشتر قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل می دهد. قابل ذکر است که نهاد متذکره دو هفته قبل نیز برای 100 خانواده قربانیان جنگ کندز مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع نموده بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
هدایت امین هادی از هلمند در پیامش نوشته است که شبکه های مخابراتی روشن و بیسیم در این ولایت کار نمی کنند و از این ناحیه با مشکلات روبرو هستند. حکومت باید توجه کند. یونس از قندهار در پیامش نوشته است که صحبت با پاکستان در مورد گفتگوهای صلح بیفایده است. و خالد صمیم از لغمان نوشته است اسلام آباد در آستانه یک بازی جدید با کابل است. این شنونده ما همچنان نوشته است که رهبران حکومت افغانستان باید از 14 سال اخیر درس بگیرند و دیگر فریب پاکستان را نخورند. تا این دم از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. در دقایق پایانی دو برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش و دنبال آن برنامه تنزی مربای مرچ.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته با من الیاس صالح خوش آمدید. من شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما تعقیب کردین، تیم افغانستان در مسابقات اینترکانتیننتال کپ تیم پی ان جی را شکست داد. مصاحبه این هفته در همین مورد است. و رویداد دیگری که گزارش ورزشی این هفته در همان مورد است، دستاوردهای ورزشکاران رزمی افغانستان از مسابقات او اسپورت در آنتالیای ترکیه است. نخست گزارش ورزشی. ورزشکاران رزمی افغان در مسابقات ترکیه 6 مدال طلا به دست آوردند. عبدالسمی یکی از این بازیکنان که 2 مدال طلا را در بازی‌های حرفه‌ای و آزاد از آن خود کرده است، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در سطح بلند با اشتراک 15 کشور برگزار شده بود. در این مورد گزارش را یک جا می‌شنویم. در هشتمین دور مسابقات رزمی تحت نام او اسپورت، تیم افغانستان توانست که 6 مدال طلا به دست آورد. در این مسابقات 7 ورزشکار افغان اشتراک کرده بودند که 4 تن آنان در وزنهای خود یک مدال طلا و یک ورزشکار در بخش آزاد و حرفه‌ای 2 مدال طلا به دست آورده است. عبدالسمی فیضی که این 2 مدال طلا را از آن خود کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت حریفان آذربایجانی و ایرانی خود را شکست داده، با زحمت زیاد توانسته که این 2 مدال طلا را به دست آورد.
توانستم حریفان خود از کشور آذربایجان، ایران در وزن 79 کیلوگرم در بخش آماتور شکست بدم، در بخش فری فایت مدال طلا را از آن خود کنم. بعدا یک مسابقه حرفه‌ای پروفشنال داشتم با حریف آذربایجان که وزنش 86 کیلو بود، با او مقابل شده بودم و توانستم او را در راوند دوم شکست بدم و مدال طلا را از آذربایجانم به نفع کشورم بسازم.
با گفته آقای فیضی، در این مسابقات 15 کشور اشتراک داشتند که بیشترین دستاورد در این بازی ها را ورزشکاران آسیایی حاصل نمودند. هشتمین دور مسابقات تحت نام او اسپورت این بار در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شده بود که به روز یکشنبه به پایان رسید. سمی فیضی ورزشکار افغان گفت که سطح این بازی ها بالا بود که به شمول وی تیم ورزشکاران افغان تمرینات زیادی را برای این مسابقات انجام داده بودند و حالا هم دستاوردهای را از آن خود کردند.
همتیمانم ما 7 نفر از افغانستان فایتر آمده بودیم، 2 تا ترینر، یکی هم هیئت المپیک. مسابقات سطحش بالا بود، بسیار فایترهای تاپ آمده بودن. 15 کشور 16 کشور در این مسابقات در این رویداد حضور داشتن.
احمد شبیر محمدی، اجمل نوری، حبیب الله درعی و نومان چهار بازیکن هستند که مدال های دیگر طلا را به دست آورده اند. صابر الکوزه یک ورزشکار دیگر افغان توانست که مدال برنز را به نام خود رقم زند. این نخستین بار نیست که ورزشکاران افغان از مسابقات بین المللی چنین افتخارات را کسب می کنند. قبل از این احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز و دیگر ورزشکاران رزمی افغانستان مدال ها و کپ های متعدد را به افغانستان کسب کردند. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه این هفته که با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان انجام داده. در نخست از وی در مورد اهمیت پیروزی تیم افغانستان در مقابل PNG و فرصت های تشکیل شده از این مسابقات پرسیده ام.
تیم کرکت افغانستان در امارات متحده عربی در بازی 4 روزه انترکانتینتال کپ تیم PNG پاپوا نیوگینی را با تفاوت 21 به شکست داد که بر شما معلوم است تیم پاپوا نیوگینی هم تیم قوی است، اما خوشبختانه که در این بازی افغانستان توانست که پاپوا نیوگینی را شکست بده. خبر داوری است که افغانستان بار سوم در این مسابقات شرکت میکنه. بار اول قهرمان شد، بار دوم نایب قهرمان همان، و بار سوم که فعلا بازی خود را پیش میبرند، کوشش میکنه که تا بتوانه قهرمانی این جام را باز هم به دست آورد. در این مسابقات 8 کشور اشتراک دارند که افغانستان فعلا در رده‌بندی مسابقات در درجه سوم است. برد این مسابقات برای افغانستان خیلی مفید تمام میشه، به خاطر اینکه افغانستان هم سعی تلاش میکنه تا بتوانه که در کشورهای فلمبر شامل شود. مسابقات فوده یا 4 روزه برای افغانستان خیلی مهم است. همینطور در مورد مسابقات 23 شما یادآور میشم که مسابقات 23 همچنان مسابقات مهم است، به خاطر از اینکه آمادگی بیشتر این مسابقات هدفش آمادگی به مسابقات جام جهانی است. هر تیمی که در این مسابقات تصاوی خوب داشته باشه میتونه که با مورال خوب در مسابقات جام جهانی اشتراک نمایه و در برابر تیم‌های حریف خود بازی خوب انجام بده.
بله هوتک صاحب، در مسابقاتی که افغانستان در مقابل پاپوا نیوگینی قرار گرفت، گفته میشه که بسیاری بازیکنان افغانستان که در آن مسابقات اشتراک میکردند با مشکلات ویزه روبرو شدند. این مشکل چی بود و شما تا به حال چی کارهایی را در این مورد انجام دادین؟
بله، در اواخر شما متوجه شده باشین امارات متحده عربی به افغانها به آسانی ویزا نمیداد، به عنوان خاطر در این جمله بازیکنان همچنان نکیدادش هم شامل شد، اما باز هم سعی تلاش که دور افغانستان مفید تمام شد که توانستیم برای چند بازیکن خود ویزا بگیریم تا بتوانند در مسابقات اشتراک کنند. اما این مشکل را ما ابرای وزارت خارجه هم شریک ساختیم، ابرای مهم سیاسی وزارت خارجه محترم حکمت خلیل کرده بر ما وعده است که انشاءالله در آینده این مشکل حل میشه و انشاءالله تکرار نمیشه.
در مورد مسابقات اندر 19 میخواستم بپرسم که چندین بازی بود که اینا مسلسل باختن. قسم بعضی گزارش ها گفته میشه که تیم جدید کال تشکیل شده نسبت به اندر 19 که قبلا بود، اینا اوقدر ظرفیت نداشتن یا اونا اوقدر قابل نبودن که پای در پای چند بازی را باختن. آیا این گپ حقیقت داره یا نه و در پلان چی هست که در آینده اینا چطور بتونن که دیگر هم زیادتر خوبتر تمریناتشون زیادتر شوه که در مقابل تیم های دیگر بتانن ببرن؟
بله، افغانستان که در سریز اشتراک کرده بود بار اول همه این نوع تیم ها در سریز اشتراک کرد که تیم های فلمین برای کشور های دائمی بود، هند و بنگلادش. ما یک تیم خوب را امانه سخته بودیم برای این مسابقات و اینکه ما تیم ما نتاور در مسابقات برشما معلوم است که تیم های مقابل همچنان تیم های قوی بود و تیم های ها هم آمادگی خاص داشت، با ما حاضر ما برنده شد و بازی خود را برد. ان شاء الله ما برای تیم خود در آینده و مسابقاتی که شروع داره دیگه بازی ها را این نو بازی ها را برام بپسین تا ورزشکار ما تجربه های کافی به دست بیاره و آمادگی خوب داشته باشه با مسابقات بین المللی.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. مربای مرچ ما این هفته تندیش کم زیاد شده. امیدوار هستیم که در پلویتان یک بوتل آوا مانده باشین که اگر زیاد تندتان کرد آجل کده یک گلاس آوا بخورین تا کم راحت شوین. خب روخ خودم مثل همیشه طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه سر به وزارت قند و قرود میزنیم و مشنویم که چی گپاس.
این دفتر رئیس به نشرات وزارت قند قرود همینجاست؟
بله همینجاست. کی کار داری؟ کی هستی همشره؟
من خبرنگار رادیو هستم. آمدیم که درباره کارکرد یک سالی وزارت قند قرود یک گزارش جور کنم.
والا همشره جان رئیس به نشرات نیست. شما به دفتر سخنگوی سه برین، اونجا با شما صحبت میکنن. بفرمایید.
میبخشین دفتر سخنگوی سه همینجاست؟
چی کار داشتی همشره؟
میخواستم در مورد کارکردهای وزارت قند قرود امروش مصاحبه کنم.
سخنگوی سه بر سیاحت دبی رفته. شما به دفتر پالی ما برین امروش معاونشان صحبت کنین.
میبخشین دفتر معاون صاحب سخنگوی وزارت قند قرود است؟
اوه سیما جان تیجه چی میکنی؟
سلام علیکم قدس جان، خوب هستی؟ تبریک باشه، این معاون سخنگوی شدی و ما هیچ خبر نداریم.
بخیر باشی، همینجا بچه کاکای موین است. چون دیگه با حساب کور نبود، باز برم یک بس نو ایجاد کرد و مرا معاون سخنگوی ساخت که بیکار نمانم. تو چطور که اینجا آمدی؟ به خیالم که خبرنگار شدی یا چطور؟
آه در رادیو کار میکنم.
خو سیما جان بگو که ما برای چی خدمت کردم ایتانم جانم.
سلام قدوس جان، دفتر برم وظیفه داده تا سر کارکردهای یک سالی وزارتتان یک گزارش تیار کنم.
ما اینی دوسیه را بگی. تمام کارکردهای وزارت قند قرود دمی دوسیه است.
خدا خیرت بده. اما قدوس جان این دوسیه خو از سال 1390 است.
چی فرق میکنه؟ اما 1390 1394 بساز بیاز و کارو همیشه یک رقم است، یک شکل.
خیده چند ساله تغییر در کارهای دولت نامده؟
در حکومت یک سرک تغییر نامد، در حکومت دو سرخ هیچ تغییر نمی آید. اینا شب و روز در فکر سیالی و شریکی خود هستن، در دیگه فکر خود نیستن.
خیمه در گزارشم چی نوشته کنم؟
بیا از خاطر که گزارش تکمیل شد و امرایت یک مصاحبه می کنم برو.
اما وزارتتان خود ای چند سال هیچ کارکرد نداشته قدوس جان.
پروا نداره، از خاطر که گزارش جور شوه یک چند دروغه برد سر و سر میکنم دیگه. چی میگی وادم بیا؟
شنونده عزیز، چند وقت پیش دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در پارلمان پس از تحقیقات زیاد اعلان کرد که نام حکومت وحدت ملی را باید تغییر داد و به جایش باید گفت که حکومت عین و غین. اگر بگپای ما باور ندارین این صدای خودش بشنوین.
کلمه عین و غین کلمه بشردوست نیست، این در ادبیات دری کابلستان چند قرن است که وجود دارد. این به این معناست به مردی میگفتن عین و غین که یک مرد دو چشم داشت، یک چشمش طرف چپ کش میکرد، یک چشمش طرف راست. و این معذرت، این راه امی نفر چون یک چشمش طرف چپ کش میکرد، یکیش طرف راست، امی پیشروی خود راه مستقیم نمیدی و دقیقا ما در این حالت قرار داریم.
بله، این هفته شاعران مربای مرچ از خاطر که بشردوست صاحب خفه نشه یک پارچه شعر در وصف عین و غین سروده که در این قسمت برنامه تقدیم میشه. عین و غین با هم در قدرت یار شد، مردم مظلوم ما بیکار شد. عین ما هر سو روایت میکنه، غین کارها را مدیریت میکنه. عین باشد مردک لشم و صفا، غین باشد مردک پرماجرا. عین ما هر جا شکایت میکنه، غین ما را هدایت میکنه. عین ما را یک رقم لط میکنه، غین ما را صد رقم لط میکنه. عین مردم را پریشان میکنه، غین مردم را به گریان میکنه. عین را باشد نشان دلبری، غین را باشد نشان بیسری. عین در فکر مژه و لبسرین، غین میگوید که چوکی است زین. عین مردم را همه داده فریب، غین پول را میزند در بین جیب. عین و غین اردو ندارند پشت کار، جیب ما را کردن اردو دوغار. مردم نارام و ایران کرده اند، آن که رای داده پشیمان کرده اند. در دروغ و چال گویند داکتر، اندر این کار لایق و اماستر. نان را از پیش ما ربوده اند، پول را از جیب ما دزدیده اند. این دو کشور را ویران می کنند، رشوه را هر دو دوچندان می کنند. تا که اینها حاکمان در کشورند، مردم ما بد رقم در بد دارند. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
بله، شیر مرزا خان توستی، السلام علیکم. شکر، خوب هستم. تو چطور هستی؟ ای بابا، اولادا خوب هستن؟ کلک خوب هستن، بیخی کلک سلام میرسانن. از برادرزاده چی حال داری؟ ای بابا، چی؟ خبر دارم، بیخی مطمئن باش. نه بابا، پیسر هوا نکنی، به خاطر که دل آقای ما آورده. خو، مقصد غم لاندیزم استان نمیخورم، این چرت نزن. ای بابا، زور آدم استی تا چی؟
ای بابا، چقدر ای آدم بلند بلند گپ میزنه و گوشای ما را کر کرد. همقه نمیفهمه که یک ذرا ایسته صحبت کنه. ایش رقم معاشرت از بابا.
بچه شم حتما برات میگیرم. تشویش نکو بیادر. مکی گفتم فکر کو که رسید دیگه. دیگه چی حال داری؟ درست است، باز که آمدی از نزدیک میبینیم قنده بیادن، باز همونجه گپ میزنیم. که فعلا خداحافظ، تو هم سلام بگویی. خب کلگی از یک سر چیزی که قوم و آشناسته متاثر افتو من سلام بگویی.
کی بود افضل خانی؟ کی بود؟
باجیم بود، از جرمنی کابل میایه.
یا گپ بزنم بیادن، خفه نمیشی؟
نه بگو، چرا خفه شم وی؟
از این که دکی قدم موبایل بلند بلند گپ میزنی و مردم اذیت میکنی، خب برو از پشت بام خانت کتیش به موبایل گپ بزن. مصرفت هم نمیشه، صدایت هم تا جرمنی میرسه و مردم هم از دستت بیادر به عذاب نمیشه.
سلام خلیفه غفار، هستی؟
بیا قدوس جان، خوش آمدی. بیا
چی گپ هاست؟ کاروبار بخیر تیر میشه او بیادن؟
زنده باشی قدوس جان. بخیر کجا روان استی؟
والا ده غروسی خبر استم، ایران موندم که برم یا نرم.
چرا؟ چی شده؟ خب برو پلوشه بزن. قرار پس بیا، تو چقدر ساده آدم استی.
والا چی قسم برات بگویم، دلیشی ندارم که بپوشم. حالا اگه تکان بگیرم خودتم اینه وقت نداری که برم بدوزی. چطور؟
چی چرت میزنی؟ اینه یک جوی دلیشی مشتری ها رو برات میتون بگی که تازه دوختیم، با سبو هم رایت گرفته. پس بیار، مقصد فکرت باشه که چرت نشه، فهمیدی؟
نمیشه والا.
چرا نمیشه؟ خب بگی بپوش دیگه، زور آدم استی تو.
نه بیبی، اگه یک دفعه صاحبش بیا و بگوی دریشی ما بتی با چطور میکنی؟
چقدر ساده آدم استی، صاحبش که آمد میگم خام کوکش خلاص نشده، بو رفتی دیگه بیا.
مربای مرچ ما اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خداحافظ.